آقای جلال، چرا در زمان شاه و بعد از انقلاب جوانان مبارز بیشتر جذب سازمانهای انقلابی مثل مجاهدین می شوند و نه نهضت آزادی؟ هم نهضت آزادی و هم سازمان مجاهدین هر دو غیر قانونی بودند، هیچ کدوم حق فعالیت نداشتند. پس اگه صحبت شما در زمان شاه که به هر حال هر دو غیر قانونی تلقی می شدند، نهضت آزادی از سال 41 یعنی تا 50 بگیریم 16 سال بود که اجازه فعالیت نمی دادن، کمان که جبهه ملی هم فعالیتی نداشت. زمان شاه همه احزاب سیاسی تعطیل بودن، مگر حزب رستاخیز، حزب مردم، حزبای شاه ساخته، حزبای فرمایشی در واقع. بعد از انقلابم طبیعتا هر دوی اینها، یعنی هم نهضت آزادی که دولت موقت بعد از 9 ماه استفاده داد، دیگه در اون 9 ماه هم 3 بار استفاده داده بود، و نهضت آزادی بود ولی دائما میزدن، میشکستن، ساختمان میگرفتن، یعنی دائما در بین پتکسندان بود نهضت آزادی. مجاهدین هم که همینطور، اونا هم یا اعدام کردن، کشتن، یا از ایران رفتن. خب چون جب انقلابی بود، طبیعتا اون عده‌ای که دیدن که کل دستاورد انقلاب رو روحانیون تصاحب کردن و سر همه بی‌کلاهمود، هم گروه های چپ و هم گروه های جوانایی که انقلابی بودن، چون تو زندان ها من اینو بارها عرض کردم، شاید به اندازه هر 100 نفر یه نفر روحانی بود. من واقعا تو هر 100 نفر اگه آمار بگیریم جمعا، من خاطر ندارم که حتی 10 نفر هم از روحانیون در زندان، حالا یکی رو گرفته باشن بردن کلامتری حسابش جداست، ولی اونا که تو زندان بودن اوین یا شما بشماری بینید 10 تا متا بودن. خب من هم قبل از انقلاب مدتی در زندان بودم و هم بعد از انقلاب. بعد از انقلاب که طبیعیه دیگه، اینا بند روحانیون رو جدا داشتن، اونم روحانیون مخالف خودشون. طبیعتا خب روشنه که امکان عضوگیری و فعالیت نبوده، اگر بود اون وقت معلوم میشد که چند درصد سراغ فقیهان میرن و چند درصد طرف گروه های مخالف. هیچ حزبی نبود، هم جبهه ملی رو بستن، نهضت آزادی رو، همه احزاب، حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله، همه اینا دیگه به خاطر دارین دیگه، همه رو تعطیل کردن. وقتی امکان نیست به زور و به کشتاره، طبیعتا دیگه حزب هم نمیتونه فعالیت بکنه. آقای احسان، چرا خداوند در قرآن یک بار میفرماید ما قرآن رو در ماه رمضان نازل کردیم، یک بار میفرماید به تدریج، نه ندرت، به تدریج نازل کردیم؟ ببینید، ماه رمضان قرآن هم نزول میگه هم تنزیل، این بارها آمده. تنزیل یعنی تدریج، باب تدریج، ولی نزول یعنی یک باره. شما تو مدرسه که میرین، دوران دبستان و دبیرستانی که گذروندین، اول ماه در واقع مهر کتاب ها رو به آدم میدن دیگه، نیست؟ کتاب فیزیک، شیمی، ریاضیات، تاریخ، جغرافیا، همه اونایی که باید میخوندیم، این کتاب رو به شما دادن، ولی این کتاب که تو ذهن شما نرفته. یک سال تحصیلی طول میکشه تا به تدریج این کتاب فیزیک رو بخونید، کتاب شیمی رو بخونید. پس کتاب رو به شما دادن، ولی این کتاب دستتونه فعلا، ولی به تدریج دادم. تزریق که کتاب رو نمیشه کرد. هر چیزی رو که کتاب به شما دید، کتاب میرین بیرون میخرین، کتاب به شما دادن، حالا باید بشینین یه 3-4 روزی کتاب رو مطالعه کنین، حالا کتاب رمانه یا هرچی هستش. قرآن در طول 23 سال باید جا میافتاده، یعنی یک بار بر ذهن پیامبر، یعنی پیامبر در یه لولی قرار گرفت که این حقایق رو دریافت کرد، یعنی رسید به یه جایی که مثل جی پی اس ماشین رو میگیره اون امواجو. ولی موقعی آدم میفهمه که در موضوعات جامع قرار بگیره. در طول 23 سال همراه با جنگ ها، با صلح، با مسائل خانوادگی، به اصطلاح کیس ورک، با مسائلی که پیش میاد جامعه میتونه بفهمه. اینا رو که نمیشه همینطوری به مردم گفت. یعنی یه موضوعاتی است که باید یه اتفاقی تو جامعه بیفته اون موقع آدم بفهمه. اصلا بحث امروز بنده در این رابطه، این کیس اتفاق افتاده، یک آدم معمم انقدر بیرحمی قساوت به خرج میده به یه زنی، یه مادری که بچه مریضش رو آورده این رفتار انجام میده. حالا موقع اینه که آدم بگه بابا این کار چقدر خلاف قرآنه، چقدر خلاف سنت پیامبره، سیره اهل بیت پیامبره. اگه این مسئله رو هفته قبل ما خونده بودیم، برای شما اینقدر جا میافتاد که مثلا بنده بیام بخوام بگم زبان خداوند آفریدگار ما با ما جوری صحبت میکنه که ما مثل این که تمام وجودمون ما طلب کاریم، خدا داره مثل یک مادر مهربون هزار جور ترفند به کار میبره که دل ما رو جذب کنه. وقتی اتفاق میفته ما خودم مقایسه میکنه اینا که به نام دین به خاطر یه تیکه پارچه یه کمچین بلاهای سر مردم میارین که اون خانم دیگه منفجر شده بود، دیگه ظاهرا بردنش مثل این که در مانگا، انقدر اعصابش متشنج شده بود. مادری که میبینه بچهش این بلا رو سرش آوردن، یعنی سر اون که دیگه بچهش هم میده به یه خانمی که اون نگر داره، میاد اینجور میخواد دست به یقه بشه، اصلا مثل این که با این آخونده که انقدر عصبانی میشه. یعنی یه آدمی رو به این مرحله انفجار میرسونن. الان کل ملت ما در حالت انفجار از این عملکردهای اینها. خب این برابری یک نوع شأن نزول میخواد. قرآنم با شأن نزول نازل شده 23 سال. آقای حمید، از کجا میشه متوجه شد که ما چقدر در راه تکامل و تزکیه نفس پیشرفت کرده ایم؟ یعنی معیار مشخصی هست که بشه خوبی و بدی خود را اندازه گرفت و بر اساس آن عمل کرد؟ بله، معیار و ملاکش خود قرآنه. این حضرت علی تو نهج البلاغه میگن هر کسی با قرآن نشست یه چیزی ازش کم شد یا یه چیزی اضافه شد. میگه اون چیزی که ازش کم میشه نقاط ضعفشه، اون چیزی که اضافه میشه هدایتهاشه، اون چیزی که نمیدونسته. پس ما موقعی میفهمیم که رشد کردیم که به یه محک، به یک معیاری خودمون عرضه کنیم. از کجا میفهمیم؟ از آدمای دیگه بپرسیم، اونا با معیار خودشون میگن. موقعی میفهمیم که رشد کردیم یا نه، ببینیم که قبلا اگه عصبانی میشدیم، داد میزدیم، رگ گردن موسیخ میشد، دست به یقه میشدیم، حالا آیا من بر خودم مسلط شدم که یه لیوان آب خنک بخورم یا دندون رو جیگر بذارم سکوت بکنم؟ هم آدم خودش میتونه بفهمه و همین که اصلا کدوم درست بود. من با جوابشو میدادم، دوتا میذاشتم روش، یا اینکه عفو میکردم. خب ملاکش چیه؟ ملاکش اینه که ما یه نسخه ای داشته باشیم دیگه، خودمونو با اون بسنجیم. بله، ملاک قرآنه. برای مسلمون، برای مسیحیم البته انجیله، برای یهودیم توراتشون هست. بالاخره هر مردمی یک سلسله اصول اخلاقی دارن دیگه. همینطور که تو جامعه ما بفهمیم کارمون خوب بوده یا نه، نگاه میکنیم به قانون. این قانون رانندگی، این کاری که من کردم درست بود؟ نه، این سرعت مجاز من گذشتم. اینجا مثلا نوشته 50 مایل، من حالا 55 مایل رفتم. بالاخره به کتاب قانون دیگه، از نظر دیندار رابطش با خدا اون کتاب معرفی میکنه. آقای سینا، در جلسه قبل گفتید کلمه رب و مربی در قرآن از یک ریشه نیستند و رب العالمین به معنای پروردگار عالمیان نیست. چگونه میتوان در این مورد مطمئن شد که ریشه رب از چه کلمه است؟ نه، من نگفتم که رب العالمین پروردگار عالمیان نیست. عالمین یعنی جهانیان، رب العالمین یعنی پروردگار انسانها، جهانیان. جهانیان منظور نه کوه و دشت و اینا. بنابراین رب العالمین یعنی ارباب بزرگ جهانیان، نه تنها مسلمان ها، یهودی ها، بادین ها، بیدین ها، ارباب این بشریت کیه؟ ارباب ربی است که داره اداره میکنه دیگه. رب نبینه اربابی هم که تو فارسی میگن ارباب ده، ارباب نمیدونم، یعنی کسی که اداره کننده است دیگه، گرداننده است، نظام دهنده است، مدیر و مدبره. انسان ها، بشریت، اون چه که خدا داده، خدا اونم داره اداره میکنه دیگه. ما وقتی میخوابیم کی ما رو اداره داره میکنه؟ قوانین و نظامات خداست که ما رو داره اداره میکنه. من عرض کردم هزار بار این کلمه رب در قرآن اومده، هزار بار، درست هزار باره، 980 بارش از ریشه رببست، ریشه سلاسه در واقع ربب، ر و ب و بر، 980 تاش به معنای همین اربابه، 20 تاش از رببست. ربب یعنی رشد کردن، مثل بچه رو بزرگش میکنن، رشدش میدن. میگه رب اوزینی، خدای به من الهام بکن، پدر مادرم ببخش، کما ربیانی صغیرا، منو از بچگی ربوه یعنی پرورش دادن، بزرگ کرده. فقط 20 بار از اون ریشه هستش، 980 بارش از یه ریشه دیگه است. پس رب العالمین به معنی پرورش نیست، بزرگ ما، ارباب ما، یعنی پرورش هم زیر مجموعه شه در واقع، ولی همون اربابی که میگیریم معنا میگیریم بهتر، چون همه بشر همه دنبال اربابایی هستن دیگه. یوسف میگه ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار، واحد القهار. این همه اربابای متفرق دنیا، اربابای این هم طاغوتا، جباران، دیکتاتور، اربابای زر و زور و تزویر، اربابی که تو دستگاه‌های فقاهتی روحانیت، حالا احبار رهبان، ملا، هر چی از اینا اربابی میکنن دیگه بر مملکت، اینا یه نوع اربابن. زر یا بعضی وقتا زور، اربابای قدرت یا اربابای تزویر، چیزای دینی، بعضی هم اربابای پولن، جامعه رو دارن میگردونن دیگه. الان تو دنیای ما اربابای زر اینا بیشترین نفوذ دارن دیگه. تو امریکا 3 نفر الان در واقع تو مرز 200 بیلیون دلار، 200 بیلیون دلار هستن، یه کمی بیشتر از 200 بیلیون، یه 4-5 تا هم کمتر، یعنی تو مرز یه ذره بیشتر یه ذره کمتره، نه میلیون دلار، بیلیون دلار، یعنی 1000 میلیون دلار، 200,000 میلیون دلار. اینا با این پول قدرت دارن دیگه، خیلی کارا میتونن بکنن، با این قدرت هایی که دارن بر جهان دارن مسلط میشن دیگه، اینا اربابن. ولی قرآن میگه ارباب کل انسان ها کیه؟ ارباب واقعی، اربابی که تو باید با اون حساب تو ببندی، نه با این اربابای زر و زور و تزویر. اون میگه آفریدگار شماست. آقای مجید، آیا مدت روزه گرفتن به درخواست مسلمانان صدر اسلام کمتر شده است؟ خیر، قرآن از اول میگه که ماه رمضانه، کمتر نشده. اون چه که کمتر شده تو آیه 187 میگه قبلا یک بار میخوردن مسلمانای اولیه، یعنی وقتی افطار میخوردن میرفت تا افطار بعد، و در ماه رمضان هم مجاز به ارتباطای زناشویی نداشتن. مسلمانای اولیه که تو شرایط فوق العاده سخت بودن، تمریناشون هم خیلی سخت تر بود. بعد تو اون آیه میگه الان، یعنی حالا تو این موقعیت، خفف الله عنکم، خدای تخفیف داده، حالا میتونید که از افطار بخورید تا سحر، نه که پشت سر هم، یعنی آزادید از زمان افطار تا زمان سحر، این مدت مجازه، یعنی اولش و آخرش شما اختیار خودتونه، میتونید یه بار بخورید، افطار بخورید، دیگه نخورید، یا میتونید سحر هم بلندشین اگه احساس میکنید که تحملش ندارین، اون موقع مثلا یه مقداری بخورید دیگه، دیگه به اختیار خودتونه. یعنی این دوران آزاده، ولی قبلا نبوده. دوم اینه که قبلا در یک ماه هم اجازه همبستری نبوده برای اون مسلمان اولیه. عرض کردم اون موقع نیاز به خودسازی های خیلی سخت‌تر بوده، بشر هی تو شرایط سخت باید بیشتر خودش رو بسازه تا بیشتر بتونه مقاومت بکنه دیگه. الان مردم غزه در چه شرایطی هستن؟ یک دهم اونم برای امثال بنده قابل تحمل نیست. اونا فکر کنم روزی 200-300 کالوری حد اکثر، بیشتر گیرشون نمیاد. حالا ما 1000-1200-1500 تا هم کمتر باشه ممکنه ضعف بکنیم. پس اونا بیشتر دارن خودشون رو میسازن با این سختی ها، با این چیزای دشواری نفسشون هی بیشتر، چون مشکلات زیاده خب سختی ها هم بیشتر براشون پیش میاد دیگه. بله مسئله همین هستش. خانم مهین، روزه بدون نماز تأثیری در زندگی دارد؟ ببینید کسی که به خدا رو میاره، خود صلات یعنی روی کرده به خدا، طبیعتاً کسی به خدا رو نیاره که خب دیگه دلیل نداره روزم بگیره، چون قبول نداره. یعنی روی آوردن به خدا اصل ایمانه. مهمترین مسئله، 99 بار در قرآن از صلات سخن گفته، 99 بار تعداد اسامی خدا هم بود حدیث پیامبر 99 بار تکرار شده. خب کسی نماز نخونه، من نمیدونم که حالا روزه رو برای چی میخواد بگیره، فقط برای اینکه جسمش سلامت پیدا بکنه، چون همه اینا نیازمنده به یک ایمانیه. حالا ممکنه ایمان به خدا هم داره ولی دیگه نماز و معناش رو نمیدونه، یا مثلا تبدیل به یه عادت شده، دلار راست شده، اون معنای اصیل نماز که آدم باید بفهمه با خدا صحبت بکنه نداره، بهتره که اونو اصلاح بکنه. اگر اون هستش باید ترمیمش بکنه. اصلا کلمه صلات یعنی ارتباط با خداست، به خدا پشت نکرده، به خدا رو آورده. حالا به صورت سنتیش تاریخیش این نمازهای پنجگانه است، چون در روز آدم مرتب از یاد خدا غافل میشه. نماز صبح یعنی روزتو شروع که میکنی با یاد خدا باشه، با همین 5 دقیقه 2 رکعت نماز. وسط روز برای اینکه غافل نشی میگه از همه نمازها مهمتره، حافظ و علی الصلوات و صلات البستا، محافظ ارتباطاتتون با خدا باشید، به خصوص اون وسطی. خیلی فاصله است از نماز صبح تا عصر. این وسط ممکنه تو اون بیزنس و تجارت و اینه که داری گم بشی، بیفتی تو پول و این رقابت‌های مادی، فکر کنی دنیات همونه. عصرم اساره روزه، امروز تموم شد، چیکار کردی؟ دستاوردت چی بود؟ یه ارزیابی بکن خودتو. مغرب اول تحول تو طبیعته، تا حالا روز بود، حالا شب آغاز میشه. عمرت هم همینجوره، تا حالا جوون بودی، حالا احساس میکنی که دیگه کمر درد، پا درد، نمیدونم آرتروز، همه اینا شروع شد دیگه، اولشه. یکم نماز مغرب آغازش تیرگی شب، آغاز دوران افول، دوران کهولت، یکم عشاست، نماز خفتن. تا اینجا به حال خودت بودی، تلاش میکردی، حالا میخوابی، یه مرگ موقته. قرآن میگه خواب مرگه، خدا دو مرتبه روحتون و نفستون رو بهتون برمیگردونه، در اختیار خودمون نیست دیگه. تمام اعصاب پاراسمپاتیک قلب و همه چی دیگه تو نظام خدا داره میچرخه دیگه. پس این 5 وقت میخواد ما غافل نشیم. دنیا انقدر آدمو مشغول میکنه، انقدر به خودش لهو و لعب آدمو میکشونه که لازمه چند دفعه در روز آدم به خودش تذکر بده. خب آقای کیوان، در مورد ماه رمضان، اگر در سحر در هنگامی که از صبح بیدار میشه شخص و فرصتی برای صرف سحری نداشت، با روزه گرفتن به صحت انسان آسیب نمیرسه؟ یا بدون صرف سحری روزه باید گرفت؟ این دیگه خود شخص دیگه. البته قرآن وقتی که میگه از افطار تا سحر، حالا یه وقت هست که 2-3 دقیقه است، بعضی انقدر براشون مهمه تون بخوره، نجویده بخوره، برای اینکه الان تو ایران میگفتین توپ در میره. بابا دیگه خدا که اون چیزی که تو قرآن گفته که ساعت و موقع نبوده، میگه تا موقعی میتونید بخورید که نخ سفید و از نخ سیاه تشخیص بدید. یعنی نور بعد بیاد، آدم تو تاریکی که نمیفهمه این نخ سفیده یا نخ سیاه است. یعنی تو قرآن قد سخت نگرفته، شاید با یه ربع ساعت هم حتی آدم باز تشخیص نده. این دقیقا تو آیه 187 نوشته تا کی میتونین بخورین، تا موقعی چشمتون تشخیص بده به نخ سیاه و سفید. ساعت که نبوده، توپ افطار که در نمیرفته، تو رادیو تلویزیون نمی، الان دیگه شما با ثانیه میتونید تو موبایلتون ببینید کی سحر میشه. خب حالا شما خوابتون برده، 5 دقیقه 10 دقیقه بعد بیدار میشین. خب حالا دوال خارج نیست، یا میتونید بگیرید یا نمیتونید. خب تا اون موقع که میتونید میرید جلو، ولی اگه دیدین ساعت 2 بعد از ظهر شد، نمیدونم 12 شد، دلتون درد گرفت، دارین زخم معده میگیرید، خدا نخواسته، خدا خودش وقتی میگه اگه مریض هستید حرامه دیگه براتون، نباید بگیرید. فقیهان هم میگن، خیلی هاشون میگن اگه احتمال ضررم بدید نباید بگیرید. من مرحوم پدر من باید مثلا قرص میخوردن، ولی روزه میگرفتن، وسطش هم آب میخوردن، چون دکتر گفته شما حتما باید آب بخورید، سنای بالا البته. میگفتن خب مشکل من اگه آب، خب آبو میخورم، قرص باید بخورم میخورم. روزشون هم میشه تا آخرین 86 سالگی میگرفتن. خب اگه فقط مسئله آب، خب آدم آبو بخوره، چون اگه نخوره نگی نباید بگیره، بهتر از اینه که خب حالا یکی زخم معده داره دیگه، مسئله آبم نیست، پدر خودشو در میاره، بعدش تا یه ماه دیگه مریض میشه، خدا نخواسته. خدا که تو قرآن دو بار گفته بابا اگه مریضی نگیر. اینا دیگه عقل خدا به ما داده دیگه. بنابراین اگرم دیر بیدار شدین، اگه میتونید بگیرید، اگه نمیتونید اون روزه رو بشکنید، یه موقع دیگه سال بگیرید، اصلا اشکالی نداره، دستور خداست، تو قرآن اومده. آقای علیرضا بکری: در قرآن چیزی به نام مبتلات روزه نیست؟ خیر، اصلا نیست. مبتلات روزه چیزی نداره. روزه تمرینه برای خودسازیه. روزه رو باطل نمی کنه. همتون این آقایون میگن مبتلات روزه. میگن اگه مثلا آب بخوری، اگه نمیدونم استخر بری، سرت بره زیر آب. چیزی از من در آوردی. اینا تو قرآن نیستش که. اون کسی که میره تو استخر شنا میکنه، میره که آب بخوره، تازه آب تو گوش آدم یه مقداری میره، تو بینی آدم میره، تو چشم آدم میره، این دیگه آبی نیست که جلوی تشنگی منو در روز بگیره. حالا آدم آب استخرم که نمیخوره، حالا چند قطرم، اینا دیگه. یا سرتون رو زیر آب نکنید، نمیدونم قرقره نکنید اگه مسواک میزنید، اینا سختگیری های فقاهتیه، اینا هیچ کدوم تو قرآن نیست. انقدر این حرفا رو میزنن مردم فراری میکنن. دین خدا دین سهل است، دین سمح است. سهل یعنی آسونه، سمح یعنی مسامحه داره. این که بگیم آره 5 دقیقه است الان دیگه گذشت از افطار من نخورم، اینقدر سختگیری خدا نخواسته بکنه، تا اگه نگیری نمیتونی وسط زور اون وقت قش میکنی. حالا 5 دقیقه هم گذشته، قصدی که نداشتی، خطر داره برات اگه نخوری اون وسط روز میمونی. خب حالا 5 دقیقه هم گذشته، اشکال نداره. دین سهل سمح است، یعنی باید واقعا سعی کرد که یه حدی داشته باشه. ولی این سختگیری ها سختگیری های خدایی نیست، سختگیری های دینی نیستش. خانم فرزانه: در برابر همسری که ترک نماز و عبادت کرده و انتظار برداشتن حجاب از همسرش دارد، با وجود دو فرزند چه پاسخی باید داد؟ در صورتی که از روز اول شرط اصلی انتخاب همسر ایمان و باورهای دینی بوده. در برابر همسری که ترک نماز و عبادت کرده، دو نفر با هم همفکر بودن، ولی مثلا شوهر حالا نمازش رو گذاشته کنار، عبادت هم دیگه نمی کنه. خب مثل خیلی ها، یکی دوتا هم که نیست، تا دلتون بخواد، بعد از انقلاب این اتفاق افتاده. حالا از همسرش انتظار داره حجاب از سرش برده، این کار خلاف انسانیت، خلاف حق، خلاف قانونه. آخه چرا یک مردی باید اصرار بکنه، بخواد خواست خودشو تحمیل بکنه؟ چه ضرری داره؟ تو خونه که اون همسر که حجاب نداره، تو بیرونم اگه حجاب بذاره چه ضرری برای شوهر داره؟ تازه شوهره باید خوشحال باشه که زنش آرایش نمیکنه، نمیخواد خودنمایی بکنه جلو دیگران، باید هم خیلی خوشحال بشه. چه دلیل داره که بخواد بگه حجابشو برداره؟ این اصلا عقلانی نیست این کار، یعنی خیلی چی بگم، تجاوز به حق قانونی طرف مقابله. حق نداره کسی که خواسته خودشو به دیگری تحمیل بکنه. این خلاف قرآن هم است. قرآن هم چه اجازه ای نداده به مرد که بخواد به زور از همسرش یه همچین انتظاری داشته باشه. یا برعکس هم هست، اگه همسر نداره مرد بگه حتما با تو اجاب داشته باشی، اونم حق نداره. حق تحمیل خلاصه هیچ کسی نداره، پیغمبر هم نداره. این تو قرآن داره به پیغمبر میگه که تو هم حق نداری، نه وکیلی نه وسیعی نه جباری نه مسیطری، نه حق تکلیف داری نه حق الزام. حالا چطور یه مرد این حقو داره حالا با وجود دو فرزند؟ بله تو قوانین عرفی هم چنین حقی رو هیچ جا به رسمیت نمیشناسه. حالا این که میگه روز اول شرط اصلی انتخاب همسر بوده، اونم باز مزیده بر علته که هم شرط بوده، اصلا چنین حقی رو نداره و یک نوع دخالت بیجاست که در زندگی همسر میکنه. بله خب متشکرم، تشکر میکنم از سوالاتتون، از خداوند قبولی طاعات و عباداتتون از خداوند خواهنم. متشکرم، خدا نگهدارتون.